صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گفته وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات وین در مراحل پیچیده‌ای قرار دارد. آمریکا و بریتانیا میگویند هنوز برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین فرصت است. و نخست وزیر کانادا برای پایان دادن به اعتراضات اعلام وضعیت اضطراری کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید آهنگ پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین کندتر خواهد بود، زیرا در مراحل نهایی مذاکراتی پیچیده قرار دارد. پرایس در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا بازگشت متقابل به تبعیت از برجام امکان پذیر است یا خیر. همزمان حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد به هیچ وجه از خطوط قرمز خود که به گفته او مبتنی بر منطق و واقعی نیست عقب نخواهد نشست. با این همه وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که وزیر خارجه این کشور با امیرعبداللهیان گفتگوی تلفنی داشته و هر دو به حرکتی رو به جلو و محسوس در رابطه با احیای برجام اشاره کردند. با این وجود یک مقام ارشد ایرانی گفته است تهران می‌خواهد حدود 300 تحریم علیه نهادها و افرادی که مرتبط با توافق هسته‌ای نیستند لغو شود. این مقام ایرانی گفته تهران می‌خواهد سانتریفیوژهای پیشرفته خود را به جای باز کردن و به خارج فرستادن مهر و موم کرده و در داخل این کشور انبار کند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، میگویند هنوز برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین فرصت وجود دارد. با این همه تهدید کردند که روسیه در صورت حمله به اوکراین تحریم خواهد شد. در بیانیه نخست وزیری بریتانیا آمده که هنوز فرصت برای دیپلماسی باقی است و روسیه باید از تهدید اوکراین دست بکشد. بر اساس این بیانیه، رهبران آمریکا و بریتانیا در گفتگوی خود تاکید کردند که هر گونه پیشروی نیروهای روسیه به اوکراین یا حمله به این کشور تبعاتی بلند مدت تر برای روسیه و جهان خواهد داشت. همزمان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز دوشنبه و ساعتی پس از آن که اعلام کرد شنیده است روسیه روز چهارشنبه همین هفته به اوکراین حمله می‌کند، این حرف خود را پس گرفت. آقای زلنسکی تاکید کرد که او صرفاً داشته به گزارش‌های رسانه‌ای اشاره می‌کرده است. پنتاگون می‌گوید روسیه بسیج نیروهای نظامی خود را در نزدیک مرز اوکراین افزایش داده و ولادیمیر پوتین در صورتی که تصمیم به حمله نظامی بگیرد، گزینه‌های زیادی پیش رو خواهد داشت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن کارمندان باقی مانده سفارت خود را از شهر کیف، پایتخت اوکراین، موقتاً به شهر لویف در 340 کیلومتری غرب کیف در مرز با لهستان منتقل می‌کند. با این همه بلینکن تأکید کرد سفارت همچنان با دولت اوکراین هماهنگی و تعامل دیپلماتیک خواهد داشت و واشنگتن همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک فشرده برای تنش‌زدایی ادامه خواهد داد. وی همچنین مصرانه از شهروندان آمریکایی خواست فوراً اوکراین را ترک کنند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که در صورت تهاجم نظامی روسیه، نیروی نظامی برای خارج کردن شهروندان آمریکایی به اوکراین اعزام نخواهد کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز گفته است عمیقاً از افزایش تنش‌ها بر سر اوکراین و میزان گمانه‌زنی‌ها درباره حمله نظامی روسیه نگران است و از رهبران جهان خواست که برای آرام کردن فضا تلاش‌های دیپلماتیک خود را تشدید کنند. او پس از نشستی با سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت اساساً حتی احتمال چنین جنگ فاجعه‌باری را نیز نمی‌توانیم قبول کنیم. آقای گوترش ساعتی قبل از اظهارات تماس‌های جداگانه با وزرای خارجه اوکراین و روسیه داشت و به خبرنگاران گفت که او در ساعات و روزهای بعد نیز به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه خواهد داد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، برای مقابله با تظاهرکنندگان مخالف اجباری شدن واکسیناسیون کرونا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. ادامه تحصن هزاران راننده کامیون و حامیانشان در مرکز اتاوا، پایتخت کانادا، منجر به بسته شدن مرزهای این کشور با ایالات متحده شده و بخشی از اتاوا را فلج کرده است. دولت کانادا با توسل به قانون شرایط اضطراری تدابیری را به منظور قطع منابع مالی معترضین و افزایش اختیارات پلیس محلی و استانی و پلیس فدرال به کار گرفته است. انجمن آزادی‌های مدنی کانادا با اعتراض به این اقدام دولت اعلام کرده که دولت کانادا ضوابط لازم برای استفاده از قانون شرایط اضطراری را رعایت نکرده است. معترضان به اجباری بودن واکسیناسیون کرونا از دوشنبه گذشته تردد از گذرگاه مرزی مهم میان آمریکا و کانادا را مختل کردند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.